بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شهیدی، جلسه 120، روز یک شنبه 9 شوال سال 1428 مطابق با 29 مهر 1386.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اوامر بود. ابتدا ماده امر رو بررسی کردیم تا بعدن راجع به صیغه امر صحبت کنیم. عرض کردیم که مسلم یک معنای امر طلب هست، ولی معانی دیگری هم برای ماده امر ذکر شده که اینها برخیشون همونطور که صاحب کفایه فرموده خلط مصداق به مفهوم هست، مثل اینکه طبیب میگه جئتُ لأمر کذا، جئتُ لأمر علاج زیدن. در اینجا صاحب کفایه فرموده است که امر به معنای غرض نیست که برخی فکر کردن در اینجا امر به مفهوم غرض آمده، نه، جئتُ لأمر علاج زیدن این امر مصداق غرض هست و الا در مفهوم شیء به کار رفته، دال بر غرض لام و الا مدخول لام که امر هست در مفهوم شیء استعمال شده، ولو در اینجا مصداق غرض هست. ما عرض میکنیم بل اصل و من ذلک، نه تنها خلط مصداق به مفهوم شده در اینجا، بلکه بالاتر از این، متعلق غرض را با مفهوم غرض خلق کرده. جئتُ لأمر علاج زیدن این امر متعلق غرضه، نه مفهوم غرض و نه مصداق غرض، متعلق غرض. وقت فکر کردن که مفهوم غرض، مثل این که کسی بگه که سرت و من البصره، البصره استعمال شده در معنای ابتدا و خلق کرده، مبتدا من را با مفهوم ابتدا. در جئتُ لأمر علاج زیدن خلق کردن، اونهایی که گفتن امر به معنای مفهوم غرض هست، مفهوم غرض رو با متعلق غرض خلق کردن. بله، در مثل فلما جاء امرنا، بنابر این که امر به معنای طلب نباشه، به معنای جامد باشه که ظاهر کلمات قانون هست، اونجا درسته. یعنی امر به معنای در مقابل که جمعش امور هست، نه امر به معنای طلب که جمعش اوامر هست. ما فلم ما جا امرنا رو گفتیم ظاهرا یعنی فلم ما جا طلبنا، منطقه امر در اینجا امر تکوینی از باب انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ولی آیون میگن نه، این امر به معنای طلب و فرمان نیست. مرحوم آخون فرموده که بعضی گفتن این امر به معنای فعل عجیب هست، ولی اینها اشتباه کردن. این امر به معنای شیء است، منتها در اینجا فلما جاء امرنا این امر مصداق فعل عجیبه. بله، طبق این بیان در فلما جاء امرنا میشه خلط مفهوم به مصداق، یعنی این امرنا مصداق فعل عجیبه. برخی فکر کردن استعمال شده در مفهوم فعل عجیب و این اشتباه. برای ماده امر برخی تلاش کردن بگن ما غیر از معنای طلب بقیه معانی امر جامعی دارن. برخی جامع رو گفتن حال، راغب در مفردات میگه که امر به معنای حال هست، یا صاحب فصول میگه امر به معنای شأن هست. یا مرحوم صاحب کفایه میگه امر به معنای شیء هست، و یا محقق اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، آقای سیستانی میگن امر در مقابل طلب، امر به معنای مقابل طلب به معنای کار هست. به نظر ما عرض کردیم هیچ کدوم از اینها درست نیست، اما به معنای شأن و یا حال درست نیست، برای اینکه میگیم اجتماع و نقیزین امران محال. خب به جاش بگید اجتماع النقیزه شأن المحال، معنا نداره. اجتماع النقیزه حال المحال، معنا نداره. و یا اجتماع النقیزه عمل المحال، الدور عمل المحال، بی معنا هست. دور عمل محاله؟
عمل نمیشه.
این که ما بیاییم امر رو به معنای فعل و کار بگیریم یا به معنای شیء بگیریم، با این روایت هم جور نمیاد. وسائل و شیعه جلد 12 چاپ جدید صفحه 20، فضیل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود تجلسون و تحدثون، در مجالستون حدیث هم نقل میکنید. قلتونم، امام فرمود تلک المجالس نحبها فاحیو امرنا، رحم الله من احیا امرنا یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده ف فخرج عن عینی مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. خب حالا به جاش بگید فاحیو شیئنا، غلط، فاحیو عملنا، اینم با این روایت جور نمیاد. در روایت دیگه داره ان نفی لقاء بعضهم بعضا حیاتا لامرنا، شیعیان که با هم ملاقات میکنن حیات لامرنا هست. خب این حیاتا لشیئنا یا حیاتا لعملنا، اینم نیست.
خود امر سندی میتونه،
حالا اجازه بدید. نه اصلا حدیث نقل کردن احیاء امر ما هست، نه احیاء طلب ما، نه احیاء شیء ما، نه احیاء عمل ما، احیاء وضع ما هست. دروز عرض کردم میگیم ان امر زیدن مرید، یک آقایی قیافه مشکوکی داره، میخوره که این عرض دارد که جاسوس اجانب باشه، ولی رفتار خاصی نداره ها، قیافش اینطوره. میگیم ان امرهو مرید، این یعنی چه؟ ان طلبهو مرید، غلطه. ان شیعهو مرید، غلطه. ان عملهو مرید، نه. چه میکنه مگه؟ اصلا رفتار مشکوک نداره، وضع مشکوک داره. پس میبینیم اینجا ام به کار رفته، معنای طلب که نیست، جاش نمیشه گذاشت عمل، جاش نمیشه گذاشت شی. پس میفهمیم که این تعریف هایی که کردن که امر در مقابل معنای طلب معناهای دیگری دارد که جامع اون معناها عبارت است از شی، این درست نیست. جامع اونها عبارت است از عمل و فعل، کار، اینم درست. شأن، اینم درست نیست. حال، اینم درست نیست. به نظر ما مرادف روشنی نمی شود برای کلمه امر بیان کرد. معنای امر یک معنای مبهمی است که نمی شود برای او مرادفی ذکر کرد. فقط در این حد می توانیم بگوییم که وجدانن شامل جواهر و اعیان نمیشه، باید یک معنای حدثی براش فرض کرد. عرفیت نداره بگیم وقتی انسان رو دیدیم بگیم رأیت و امرا، امری را دیدم. نه، انسان رو که دیدی بگو رأیت و شیئا، اما رأیت و امرا عرفیت ندارد. این قسمت اول بحث که خلاصش رو عرض کردیم.
موضوع میدهش
که این تکلیف یه معنا
بارش
بغیر از
طلب پیدا کنیم،
میتونه حالا اون معنا چیه؟ این که مشترک لفظی بودن امر نسبت به تمام این معناها خلاف وجدان عرفی و لغوی هست. یک جامعی دارد که اون معنای جامع معنای موضوع له امره، و این موارد استعمال رو در لغت گفتن، نه اینکه اینها مشترک لفظی باشن.
جامعه
اشکال میکنه آقا. وقتی یه راهی نداری ناچاری که
ما وقتی بهمون میگن بهمون میگن که امر غیر معنای طلب امور، وقتی با میگن امور چند تا معنا به ذهنمون نمیاد. یقع الکلام فی امورن یک معنا به ذهنمون میاد، ولو اون معنا به طور واضح قابل تبیین نیست، فقط میدونیم که شامل جواهر و اعیان نمیشه. همین
این
شما جاهای دیگر اینقدر حساس نیستید، میگید که معنای حرفی رو دقیق نمیشه، به سختی میشه معناش رو بیان کرد و توضیح داد. اینطور نیست که بشه معانی لغویه رو به طور دقیق بیان کرد. خب از این بحث بگذارید. بله وضع آن موضوع لعام معنا مبهم لا یشمل الجواهر و الاعیان، همین معنا یک معنای حدثی که شامل جواهر و اعیان نمیشه. مرحوم محقق اصفهانی تلاش کرد که بگه اصلا کلمه امر یک معنا بیشتر نداشته. ما خواستیم بگیم امر مشترک لفظی بین طلب و یک معنای آخر. اون امری که به معنای طلب است جمعش اوامر است، اون امری که به معنای غیر طلب هست جمعش امور هست. همونطور که صاحب کفایه هم بیان فرموده مشترک لفظی امر بین دو معنا. مرحوم محقق اصفهانی بالاتر فرموده که امر یک معنا بیشتر ندارد. البته ظاهر کلام محقق اصفهانی اینه که میخواد بگه که معنای اصلی امر یک چیز بوده، منتها بعدن یک معنای فرعی هم پیدا کرد. ولی این دوتا معنا در عرض هم نیستن، یکی اصل است و دیگری فرع. چطور؟ محقق اصفهانی فرموده است که امر به معنای طلب هست، معنای اصلی امر همون طلبه نه بیشتر. منتها علت این که در جاهای دیگه امر میگن به معنای دیگر اینه که از امر به معنای طلب اراده کردن اسم مفعول را. چجور میان میگن این مطلب درست نیست؟ مطلب اسم مفعوله. حالا مطلب، حالا تعبیر اسم یعنی طلب، یعنی ما یتعل مطلب یعنی ما تعلق به طلب دیگه. مطلب مفعل اینجا به معنای اسم مفعوله، اینجوره دیگه. مطلب یعنی ما تعلق به طلب. اینجا مطلب به قول ایشون مصدر نیمیست که ارید بهی اسم مفعول. چجور میگیم این مطلب درست است یا این مطلب درست نیست؟ و وقتی هم میگیم این امر درست نیست. امر یعنی طلب، ولیکن اریده بهی اسم مفعول یعنی مطلوب منتا. آرام آرام دیگه حالت مطلوب فعلی بودن درش حذف شده، مطلوب شأنی بودن کافیه. هر چیزی که من شأنهی ان یکون مطلوبن بهش میتونیم بگیم امر. پس امر به معنای طلب هست لیس الا منتها. یه وقت طلب به معنای مصدر اراده میشه و مراد طلب فعلی است، میشه امر به معنای طلب و فرمان، جمعش هم اوامره. یه وقت از این کلمه امر طلب اراده میشه به معنای اسم مفعول یعنی مطلوب، و اونم آرام آرام دیگه مطلوب فعلی بودن درش لازم نیست. من شأنهی ان یکون مطلوبا. و این امر به جمعش میشه امور. الا الالله تسیر الامور. امور جمع امر است. امر به معنای طلب هست، منتها وقتی که امر جمعش امور هست مراد طلب به معنای مطلوب است، اون هم مطلوب شأنی. شما به جای امر بذارید مطلب. اجتماع نقیضین مطلب محالی. خب اجتماع نقیضین مطلب محالی یعنی ما من شأنهی ان یطلب، و الا هیچ کس بالفعل طلب یک امر محال رو نمی کنه. این توسعه در معنا مثل شی، شی از مشیت گرفته شده، شی یعنی آن که به او مشیت تعلق گرفته. اما آرام آرام دیگه این معنای تعلق مشیت فعلیه درش حذف شده. شی دیگه شده ما من شأنهی ان یتعلق به المشیه، و دیگه اون حالت اصلی درش، اون معنای اصلی تعلق مشیت درش حذف شده. و الا ریشه شی از مشیته. بله الان میگن اجتماع النقیضین شیء محال، شریک الباری شیء محال. چون دیگه الان وقتی میگن شی، اون معنای اصلی که ما تعلق به المشیه به ذهن نمیاد. خب ما من شأنهی ان یتعلق به المشیه، و آرام آرام توسعه پیدا کرد، امور مستحیله رو هم شامل شد. ولی معنای اصلی شی ما تعلق به المشیه، معنای اصلی مطلب ما تعلق به طلبه. محقق اصفهانی فرموده معنای اصلی امر طلبه. منتها اگر مراد طلب فعلی باشه میشه امر به معنای فرمان، جمعش میشه اوامر. اگر امر به معنای طلب باشه که اورید بهی اسم المفعول، امر به معنای طلب، اما طلبی که اورید به المطلوب، اونم مطلوب نه خصوص مطلوب فعلی، اعم از مطلوب فعلی و مطلوب شعنی، اعم از مطلوب تکوینی و مطلوب تشریعی. این میشه معنای دوم. به نظر ما بعد روشن میشه که چرا ایشون امر به معنای دوم را گفت که مرادف است با فعل کار، چون کار چیزی است که یتعلق و کار چیزی است که من شأنه ان یتعلق به الطلب، کار چیزی است که من شأنه ان یتعلق به الطلب. این حالا اون دیگه اشکال ما به ایشون بود. ایشون میگه امر شد به معنای طلب و اورید به المطلوب، اون هم نه مطلوب فعلی، ما من شأنهی ان یکون مطلوبن. بعدم دیگه باید بگیم توسعه پیدا کرد، شامل امور مستحیله هم شد. خلاص محقق اصفهانی به نظر ما نمیخواد بگه که الان وقتی که میگن اجتماع و نقیده این امر و محال، این امر به معنای طلبه. نه، میخواد بگه ریشه و اصل این امر رو که بررسی میکنیم معناش طلب بوده، منتها به معنای مطلوب گرفته شده این طلب، بعدم توسعه پیدا کرده شده ما من شأنهی ان یکون مطلوبن، بعدم توسعه پیدا کرده شامل امور مستحیله هم شده. خب این خلاصه فرمایش محقق اصفهانی. به هر حال اجتماع از دور مطلوب و محال نمیگن، من عرفی میگن، ولی از دور مطلب و محال میگن. چرا؟ برای اینکه مطلب دیگه اون معنای طلب فعلی ازش افتاده. اگر میگفتیم از دور مطلوب و محال، مطلوب ظهور داره در طلب فعلی، اما از دور مطلب و محال اشکال نداره، چون مطلب عرفاً شده ما من شأنه ان یتعلق به طلب و بعدن هم توسعه پیدا کرده شامل امر محال هم شده. اون ایشون میگه امر به معنای دوم میشه به معنای طلب، ای المطلوب، ای ما من شأنهی ان یکون مطلوبن تکوینن او تشریعن. در مقابل محقق نائینی آمده گفته امر چه به معنای طلب چه به معنای غیر طلب، اینها در اصل به معنای واقعه مهمه بودن. هم یعنی واقعه مهمه. علت این که به طلب میگن هم چون یک مصداقی برای واقعه مهمه، و الا امر یعنی الواقعه ذات الاهمیت فی الجمله. علت این که به طلب میگن امر، چون مصداقی است برای واقعه ذات اهمیت. اینم تلاش مرحوم نائینی برای این که بخواهد برای امر یک معنای جامعی درست کنه. به نظر ما نه تلاش محقق اصفهانی درسته، نه تلاش محقق نائینی. اما تلاش محقق اصفهانی درست نیست، برای اینکه فرق بین طلب و مطلب و بین الامر. در طلب و مطلب خوبه این مسئله هست که بگیم مطلب که از ریشه طلب هست، اريد به المطلوب اي ما من شأنه ان يقع مطلوبا، يا شيء يعني ما تعلق به المشيئه، منتها بعدن به معنای ما من شأنه ان يتعلق به المشيئه. اما امر شامل طلب تکوینی نمیشه. عرض کردم کسی طلب زاله میکنه، گم شدهش رو طلب میکنه، نمیگن یعمرو به زاله. ام خصوص طلب تشریعی یک فعل از دیگران. اون وقت امر به معنای طلب تشریعی اگر بخواد به معنای اسم مفعول بشه، خب جاشو باید بگذاریم المأمور به. امر رو به معنای طلب نگیرید جناب محقق اصفهانی. امر طلب فعل است من الغیر، که طلب تشریعی. و با این دید حساب کنید، ببینید آیا عرفیت داره که ما وقتی میگیم الا الالله تسیر الامور، به جاش بگیم الا الالله تسیر المأمور به؟ عرفیت داره. امر اگر به معنای طلب بود مطلقا، خب خالی از وزن نبود فرمایش محقق اصفهانی. اما امر به معنای طلب فعل من الغیره، و این بیاد به معنای اسم مفعول، بعدم در الا الالله تسیر الامور میخواییم چجور توجیه کنیم؟ الا الالله تسیر الامور اون چه که در شأنش است که به او فرمان تعلق بگیرد. خب چرا به جاش نگفتید الا الالله تسیر المأمور به؟ چرا عرفیت نداره؟ اینا علامت این است که این فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست. و اما فرمایش محقق نائینی، جناب محقق نائینی، این که شما گفتید که امر به معنای واقعه ذات اهمیته، اولا آدم میگه که هازا امر لیس به مهمه، این امریست که اصلا مهم نیست. چه معنای ام واقعه ذات اهمیت؟ ثانیا چه معنای امر اصلا واقعه؟ واقعه یعنی رخداد. چه معنای ام واقعه؟ ام به معنای رخداد می. شما میگید امر زید مریب، این به معنای این است که واقعه زید مریب است. اجتماع و نقیزه این امر محال، یعنی واقعه محال است. اینطور نیست. پس نه، ایشون میگه جامع. پس جناب محقق ناینی، اشکال دوم اینه که امر به معنای واقعه هم نیست، ممکن است امر اصلا رخداد نباشه. از دوره امر محال، ان امر زید مرید به معنای رخداد نیست. واقعه نیست اصلا. دو واقعه ذهنی بودنش که محال نیست. اجتماع نقیزه هم که واقعه ذهنی تا کنید که محال نیست. تو ذهن مفهوم اجتماع نقیزه هست. ثالثاً جناب محقق ناینی، چجور میشه شما بگید طلب مصداق واقعه ذات اهمیته و به این خاطر به طلب میگن امر؟ اینجوری که شما میگی، اونی که امره، مثلا میگیم امر به قیام زید، باید بگیم امر طلب قیام زید، یعنی واقعه‌ای که عبارت از طلب قیام زید. اون وقت امر باید مضاف الیه بشه خود طلب، امر طلب قیام زید، چون اونی که واقعه ذات اهمیته طلب قیام زیده. پس طلب قیام زید باید مدخول امر بشه. مثل میگیم امر تصادف زید. چرا؟ برای اینکه تصادف زید واقعه ذات اهمیته، میگیم امر تصادف زید. اینجا هم طلب قیام زید واقعه ذات اهمیته، باید بگیم امر طلب قیام زید، در حالی که امر متعلقش طلب قیام زید نیست، خود قیام زید. امر به قیام زید میگیم، نه امر طلب قیام زید، در حالی که امر به معنای واقعی ذات اهمیت اگر مراد باشه، چجور میگیم امر تصادف زید؟ چون تصادف یک امری، اگه برای باشه طلب قیام زیدم امری از امور باشه، باید بگیم امر طلب قیام زید، در حالی که ما میگیم امر به قیام زید. وانگهی چجور شد در طلب زاله که اونم واقعی ذات اهمیته، ماشینش رو گم کرده داره دنبالش میگرده، از این اهمیت، از این واقعه ذات اهمیت بهتر سراغ داری؟ پس چرا در طلب زاله نمیگن امر به زاله؟ اگه بنات معیار اینه که طلب قیام زید واقعه ذات اهمیته، خود طلب زاله هم واقعه ذات اهمیته، پس چرا به اون نمیگن امر؟ و اساساً شاهد بر این که این مطالبی که محقق اصفهانی و محقق ناینی فرمود که خواستن یک جامع درست کنن برای همه معانی هم من از طلب و غیر طلب، شاهد بر این که درست نیست این محاوله، اینه که اولاً جمع اینها فرق میکنه. جمع امر به معنای طلب اوامره، جمع امر به معنای غیر طلب اموره. اگر برات معنای امر یکی باشه، عرفیت نداره که به خاطر یک معنای واحد منتها مثل مصداق رو در اینجا چون طلب جمعش رو بگیم عوامل، مصداق در جای دیگه شیء مثلا بگیم جمعش امور، در حالی که معنای امر واحده. این عرفی نیست. اگه معنای امر واحده پس چرا جمع امر به معنای طلب عوامره، جمع امر به معنای شیء مثلا اموره؟ این عرفن نشون میده که این امر که جمعش عوامره معنایی دارد غیر از اون امری که جمعش اموره. ثانیا
یه لفظی
یه چیز داره، یعنی یک
معنای برای عرض
شما حالا معنی دیگه خیلی سوالی معنی هم عرض که در یعنی رومبار معنی دوشون ببینید. حالا اجازه بدید. ثانیا اگر معنای امر واحده چجور میشه که امر به معنای طلب مشتقه؟ امر یأمر و آمر و مأمور، ولی امر به معنای مقابل طلب جامده، مشتق نیست. این به عنوان دو شاهد بر اختلاف معنای امر به معنای طلب و امر در مقابل معنای طلب. در این دو شاهد اشکالاتی گرفته شده که انشاءالله فردا هست.